ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. اوکراین یک نفتکش روسی را توقیف کرد. روسیه نسبت به عواقب آن هشدار داد. مدیر کل موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انتخاب شد. جشنواره کن خواستار حمایت هنرمندان و جشنواره‌های هنری از محمد رسولوف شد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. خوش آمد میگم به شما به این بخش 15 دقیقه خبر و گزارش رادیو فردا. سرویس امنیتی اوکراین روز پنجشنبه خبر داد که یک نفتکش روسی را در بندر ایزمائیل توقیف کرده است. در بیانیه سرویس امنیتی اوکراین، نفتکش روسی نیما متهم شده که در مسدود کردن تنگه کرچ در سال گذشته نقش داشته. روز 25 نوامبر سال گذشته روسیه با استقرار یک شناور زیر یک پل تنگه کرچ را بست. این رویداد به تنش میان دو کشور دامن زد. سرویس امنیت فدرال اوکراین میگوید این نفتکش روسی در زمان وقوع آن رویداد نیما نام داشته، اما سپس نامش را به نیکاسپریت تغییر داده است. بنابر ادعای مقامات اوکراینی، این عمل برای مخفی نگه داشتن هویت کشتی به گفته آنها متخلف انجام شده است. به گزارش رویترز، مقامات روسیه این اقدام را مطلقاً غیر قانونی خوانده و نسبت به عواقب آن هشدار دادند. تنش بین مسکو و کیف از زمان انضمام شبه جزیره کریمه اوکراین به خاک روسیه در سال 2014 میلادی شدت یافته است. کلنر فروتسا، دیپلمات رومانیایی، مدیریت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به طور موقت به دست گرفت. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه اعلام کرد که آقای فروتسا تا زمان انتخاب مدیر کل آژانس مدیریت این نهاد را بر عهده خواهد داشت. یوکیو آمانو، مدیر کل پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هفته گذشته درگذشت. جانشین موقت او در حال انتخاب می شود که تنش میان ایران و آمریکا افزایش یافته. ایالات متحده سال گذشته از برجام خارج شد. یک سال بعد از آن در 18 اردیبهشت 1398 ایران نیز اعلام کرد که تعهدات برجامیش را کاهش خواهد داد. و ما ماجرای بازداشت افرادی که مقام‌های امنیتی و قضایی ایران از آنها با عنوان جاسوسان سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا نام می‌برند، با شیوه اطلاع رسانی مقام‌های جمهوری اسلامی به داستانی پیچیده و مبهم بدل شده است. همکارم محمد زرقامی گزارشی دارد، در این باره بشنویم.
به ظاهر غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، حرفای چندی پیش خود درباره پرونده موسوم به جاسوسان ایرانی سازمان CIA را که در یک برنامه که از تلویزیون حکومتی ایران پخش شد مطرح کرده بود، تغییر داده است. آنجا که او گفته بود که به زودی حکم اعدام جاسوسان ایرانی اجرا می شود. حالا خبرگزاری‌های داخلی جزئیاتی را از آقای اسماعیلی نقل کردند که می‌تواند خط بطلانی بر اظهارات پیشین او و نتیجه‌گیری‌اش از صحبت‌های مقام‌های امنیتی باشد. آقای اسماعیلی با تأکید بر عدد متهمان این پرونده، یعنی عدد 17، می‌گوید برخی از متهمان آن تحت تعقیب قرار دارند و دستگیر نشدند. این کاملاً با گفته‌های مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات ایران که گفته بود این وزارتخانه 17 نفر را به اتهام جاسوسی برای سازمان سیا بازداشت کرده است در تضاد است. رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
به نظر میاد که دو عامل مؤثر باشه در این آشفتگی. یکی همین آشفتگی مدیریتی و عدم دقتی که وجود داره و مخصوصا سخنگوها اونقدر دقیق نیستن و معمولا هم چند شغلن یا خلاصه مطلبی که باید اونها ارائه بدن دقیق تهیه نمیشه و این آشفتگی از پشت صحنه به روی صحنه میاد. دومیش هم این هست که اطلاعات سپاه با قوه قضاییه نزدیک تره تا وزارت اطلاعات. این ممکنه نوعی ناهماهنگی بین وزارت اطلاعات و قوه قضاییه هم باشه. قوه قضاییه معمولا از دو تا مرکز تغذیه میشه، یکی اطلاعات سپاه، یکی وزارت اطلاعات. ممکنه ناهماهنگی هم بین وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه در این مورد وجود داشته باشه و قوه قضاییه در واقع تلفیقی از دو تا گزارش رو داره منعکس میکنه که با گزارش یکی از اونها که وزارت اطلاعات ناهماهنگ هست.
این تضاد زمانی پررنگ‌تر میشود که سخنگوی قوه قضاییه متهمان این پرونده را در دو گروه افراد عادی و نظامی جا میدهد. آقای اسماعیلی گفته است که رسیدگی به این پرونده هم در دادگاه انقلاب و هم سازمان قضایی نیروهای مسلح دنبال شده است. 11 تیر ماه آقای اسماعیلی متهمان غیرنظامی پرونده جاسوسان ایرانی سازمان CIA را دو نفر اعلام کرده بود. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که باقی متهمان افرادی هستند که به نوعی با بخش‌های نظامی ارتباط داشتند. در مورد متهمانی که از آنها به عنوان افراد عادی نام برده شده، دیگر برخلاف نظر مقام امنیتی هنوز صحبت از اعدام به میان نیامده و سخنگوی قوه قضاییه احکام آنها را حبس‌های طولانی مدت ذکر کرده است. احکامی که قطعیت ندارند و در مرحله تجدید نظرخواهی هستند. غلام حسین اسماعیلی درباره متهمان نظامی این پرونده هم گفته است که هنوز دادگاه نظامی رأی صادر نکرده است. تقی رحمانی، دیگر فعال سیاسی ساکن پاریس نیز با تکیه بر این گونه اخبار معتقد است این رویه برخلاف شیوه عمل کرده دستگاه‌های اطلاعاتی است.
سیستم وقتی که شما یه ضربه امنیتی می‌زنی حالا اعلامش نمی‌کنید، مگه زمانش بگذره؟ در همین داستان هم شما چند سال پیش اینا مدعی بودن که ضربه زدن ولی صداش در نیومد. مثلا خود اسرائیلی‌ها هم ایش وقت وقتی عملیاتی علیه دانشمندان اتمی ایران کردن صداش در نمی‌ره رسماً. اصلا اساساً در سازمان‌های امنیتی رفتارهای امنیتی نیست که مسئله سکوت واگذار میشه.
وزارت اطلاعات ایران 28 خرداد ماه نیز اعلام کرده بود که این وزارتخانه اخیراً یک شبکه بزرگ جاسوسی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا را شناسایی و منهدم کرده است. پیش از این نیز مقام‌های وزارت اطلاعات ایران صحبت‌های مشابهی در این باره بیان کرده بودند. برای نمونه 30 فروردین ماه محمود علوی وزیر اطلاعات ایران گفته بود که در جریان این پروژه 290 نفر از جاسوسان سازمان CIA در کشورهای مختلف شناسایی شدند. تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، بر این باور است که انتشار این اخبار در شرایط کنونی میتواند اهداف خاصی را متوجه منتشر کنندگان آن کند.
عمده مسئله اعلام این جاسوسا یه مدار معروف در مقابل آمریکا بود. اقدامات آمریکا رو تحریم ها انجام میده. یه مدار من عکس العمل رو گاندو بود. سریال گاندو بود که در حقیقت وزارت اطلاعات ایران رو بی ارزه نشان میداد دیگه. درسته که وزارت اطلاعات ایران همچین چیزی نیست. ما میدانیم تخصص وزارت اطلاعات ایران در کشف مسائل جاسوسی خیلی بیشتر از نهادهای دیگه است. زندگی قوه قضاییه ایران اصلا شفاف با مسائل برخورد میکنه.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم به تازگی با انتشار توییتی گزارش‌های منتشره از سوی جمهوری اسلامی ایران درباره دستگیری جاسوسان آمریکا را کاملا جعلی دانسته و آن را دروغ محض خوانده است.
از محمد زرقامی از رادیو فردا می‌شنیدیم. و ما جشنواره کن روز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای از صدور حکم دادگاه برای محمد رسولوف سینماگر ایرانی ابراز تأسف کرد. شنبه گذشته حکم 1 سال حبس تعزیری، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی به محمد رسولوف ابلاغ شد. این سینماگر ایرانی روز دوشنبه به رادیو فردا گفت که حکم او به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام صادر شده است. جشنواره کن خواستار آزادی بدون قید و شرط محمد رسولوف شده و از تمامی جشنواره‌های جهانی، سینماها و هنرمندان خواسته است تا همین کار را انجام دهند. عزیزان، نوبت میرسه به شما شنوندگان خوبمون و دیدگاهاتون.
پیامی برای آقای محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق و علی مطهری نماینده مجلس که واقعاً مردم رو به شرکت در انتخابات تشویق میکنند داشتم. شما با اون آرای قبلی که مردم به شما دادن چه کردید که باز هم خواستتون رو تکرار میکنید؟ هنوز مردم داغدار شهدای انتخابات سال 88 هستند. مردم با شرکت در انتخابات فقط عمر دیکتاتوری ولی مطلقه فقیه رو بیشتر خواهند کرد. مردم اگرچه بعضی به زبون نیارند، از عمق وجود از خیر این نظام گذشتند و میگن مرگ یک بار و شیون یک بار.
ما یه بلای سرمون اومده که به سر به هیچ بنده خدای نیاد. ما الان خفه ایم، هیچ کاری هم نمیتونیم بکنیم. اگه آمریکا هم وسایلش جمع کنه از خلیج فارس بره بیرون و رژیم برای همیشه مونده، چرا به فکری به حال ما نمی کنن؟ تو رو خدا صدای ما باشید، ما خفه شدیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همون گونه که پیشتر در خبرها شنیدید، آژانس بین المللی انرژی اتمی 4 روز پس از اعلام درگذشت یوکیا آمانو اعلام کرد که کورنل ثروتسا به عنوان مدیر کل موقت این نهاد برگزیده شده تا آنکه شورای حکام مدیر کل تازه‌ای را معرفی کند. هانا کاویانی از رادیو فردا.
این اولین جلسه 35 عضو شورای حکام آژانس پس از درگذشت یوکی آمانو در سن 72 سالگی بود. دوشنبه گذشته گفته شد آقای آمانو به دلیل ابتلا به بیماری که درباره آن توضیح داده نشده درگذشت. از همان زمان گمان زنی برای تعیین جانشین او آغاز شد، چرا که نهادی که او هدایت آن را بر عهده داشت در زمینه راستی آزمایی از یکی از حساس ترین فناوری های امروزه نقش کلیدی ایفا می کند. به دلیل همین حساسیت بود که بامداد 5 شنبه اعضای شورای حکام در وینگرد هم آمدند، در مراسمی ابتدا به یوکی آمانو ابراز احترام کردند و پس از این تشریفات کار اصلی آنها آغاز شد. آنطور که در بیانیه کوتاه آژانس پس از برگزاری این جلسه ویژه آمده، کورنل فروتسا به عنوان مدیر کل موقت این نهاد برگزیده شده است. او تا زمانی که مدیر کل بعدی سکان هدایت آژانس را بر عهده گیرد، این سمت را در اختیار خواهد داشت. کورنل فروتسا روندی مشابه بسیاری از مقام‌های ارشد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را طی کرده. او مدتی کوتاه خبرنگار حوزه سیاست خارجی بوده، سپس وارد دستگاه دیپلماسی رومانی شده و پس از کسب تجربه در وزارت خارجه به عنوان دیپلمات راهی وین شده و حدود 5 سال کشورش رومانی را در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نمایندگی می‌کرد. تا آنکه در سال 2013 یعنی 6 سال پیش به عنوان هماهنگ کننده ارشد مدیر کل برگزیده شد. در مجامع عمومی و بین المللی آقای فروتسا کسی بود که پا به پای یوکی آمانو حضوری مستمر و تعیین کننده داشت. او در این سمت در کنار کار بر روی سیاست‌گذاری و برنامه ریزی همانند پل ارتباطی یوکی آمانو با کشورهای عضو آژانس فعالیت می‌کرد. و شاید به دلیل همین شناخت عمیق از سازوکار این نهاد ملل متحد، دست کم تا زمان تعیین مدیر کل هدایت آژانس را بر عهده گرفته است. اگرچه در همین چند روزی که صحبت از شانس‌های رسیدن به سمت مدیر کلی می‌شود، برخی ناظران به یک دیپلمات دیگر هم اشاره می‌کنند. رافائل گروسی، سفیر آرژانتین در آژانس. مشخص نیست روند گفتگو درباره انتخاب مدیر کل آینده در روز 5 شنبه چگونه پیش رفته است. به هر حال 35 عضو شورای حکام تلاش خواهند کرد تا شخصی نزدیکتر به رویکرد خود را به این کرسی برسانند. اینکه چرا در جلسه 5 شنبه نامزدی مشخص نشد، سوالی بود که آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره آن به رادیو فردا پاسخ نداد. آژانس بین المللی انرژی اتمی در کنار وظیفه خطیر نظارت بر رفتار جامعه بین المللی در زمینه استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی، درگیر موضوعات پیچیده این روزها در حوزه امنیت بین الملل و مشخصاً پرونده مناقشه برانگیز برنامه هسته‌ای ایران است.
از هانا کاویانی میشنیدیم. و اما وزارت دفاع بریتانیا روز 5 شنبه در بیانیه اعلام کرد که نیروی دریایی سلطنتی این کشور مأمور شده تا کشتی‌های حامل پرچم بریتانیا را هنگام عبور از تنگه هرمز همراهی کنند. به گزارش رویترز، بیانیه وزارت دفاع بریتانیا آزادی ناوبری را امری ضروری برای سیستم تجارت جهانی و اقتصاد دنیا خوانده و تاکید کرده که بریتانیا اقدامات لازم را برای دفاع از آن به کار خواهد گرفت. همچنین شبکه اسکای نیوز گزارش داده که ناو محافظ HMS مونتروز نیمه شب 4 شنبه نخستین ماموریت اسکورت و همراهی کشتی‌های تجاری را به انجام رسانده. دولت جبل طارق که تحت قیمومیت بریتانیاست، روز 13 تیر ماه یک نفتکش حامل نفت ایران را به ظن نقض تحریم‌های سوریه توقیف کرد. ایران نیز جمعه گذشته یک نفتکش با پرچم بریتانیا را توقیف کرد. هر دو کشور یکدیگر را به دزدی دریایی متهم کردند. ایران تاکنون به این تصمیم دولت جدید بریتانیا واکنشی نشان نداده است. عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم که در صورتی که در مورد مسائلی که از رادیو اخباری که از رادیو فردا میشنوید و گزارش های رادیو فردا و یا هر آن چیز دیگری که مد نظرتونه و در حول هوش شما اتفاق میفته با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید. 0042 02 21 12 21 12 گذاشتن پیام با شما. رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما.